یکم آگوست با نشر گزارشی در وبسایت خود اعلام کرد که تنها در 16 روز نخست ماه آگوست سال جاری حدود 129,565 مهاجر افغان از ایران اخراج شدند. همزمان وزارت امور مهاجرین و بازگشت کنندگان حکومت طالبان اعلام کرده است که روز پنجشنبه 21 آگوست 636 خانواده از طریق اصفهان‌قلعه و راه ابریشم نیمروز از ایران به افغانستان بازگشتند. شماری از مهاجران افغان در ایران میگویند روند بازداشت اخراج پناهجویان فاقد اسناد هنوز ادامه دارد و آنها به دلیل ترس از اخراج حتی از خانه های خود بیرون نمی شوند. یکی از این مهاجران که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود در گفتگو با رادیو آزادی گفت:
واقعا مشکلات زیاد است، قدر مشکلات است که آخری ما جای رفتن نمیتونه. واقعا شدم جای من از این شهر و بازار گشت و گام میگه پو بیخی بالکل نیست. سوالات من واقعا خراب.
این در حالی است که ضرب الاجل تعیین شده برای دارندگان برگه های سرشماری مهاجران افغان در ایران در تاریخ 6 جولای پایان یافت. اما روند اخراج افغان ها پس از درگیری های اخیر میان ایران و اسرائیل در 13 جون به گونه بی سابقه شدت یافته است. بر اساس معلومات کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در 7 ماه نخست سال روان میلادی بیش از 1.5 میلیون تن از ایران بازگردانده شدند. اسکندر مومنی وزیر داخله ایران نیز به تاریخ 18 آگوست اعلام کرده است که تا 7 ماه آینده 800 هزار مهاجر افغان دیگر از این کشور اخراج خواهند شد.
از ایران به پاکستان می رویم. شماره از خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان که سالهاست در پاکستان زندگی می کنند و حتی برخی از آنها در همانجا تولد شدند اما کارت‌های POR دارند، می گویند بر بنیاد اعلام تازه حکومت پاکستان ناگزیرند به افغانستان بازگردند. آنان این اعلام اسلام آباد را بسیار نگران کننده خوانده، می گویند حکومت پاکستان باید در این تصمیم خود بازنگری کند. حکومت پاکستان اعلام کرده که تمام مهاجران افغان دارای کارت POR باید تا پایان ماه آگوست آن کشور را ترک کنند. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
هر ورځ نوې قانون، نوې پلان، نوې پالیسی جوړیږي د افغانانو لپاره. نو دس خونی
مسکا صافی خبرنگاری که در رشته ژورنالیسم ماستری دارد و از 6 سال به این سو از شهر پشاور ایالت خیبر پختونخوا با رسانه های مختلف کار میکند. خانواده او خیلی وقت پیش به پاکستان مهاجر شده اما خودش همانجا تولد شده و کارت POR دارد. مسکا میگوید تصمیم تازه حکومت پاکستان برایشان دشوار و چالش برانگیز است.
زما پسیر گنش میر خبریالان و خبریالان دی چی په پاکستان
مانند من خبرنگاران زیاد در پاکستان زندگی میکنند. اگر درآمدشان زیاد یا کم است، دست کم زندگی خود را میگذرانند. تصمیم پاکستان برای ما بسیار دشوار است. بازگرداندن افغان ها برای افغانستان زندگی آنان را به تهدید جدی روبرو میکند و این تنها تهدید امنیتی نیست، بلکه تهدید اقتصادی، اجتماعی و بشری نیز است.
حکومت پاکستان اعلام کرده که تمام مهاجران افغان دارای کارت POR باید تا پایان ماه آگوست سال روان آن کشور را ترک کنند. میهن جان خبرنگار دیگر افغان که اونیست در پاکستان تولد شده و کارت POR دارد میگوید در افغانستان محدودیت های شدید بر رسانه ها وضع شده و حالا با این تصمیم حکومت پاکستان بیشتر نگران آینده خود است.
در آنجا در افغانستان بر رسانه های مختلف محدودیت ها وضع شده است. خبرنگارانی که اینجا هستند در مورد روزهای آینده خود در آنجا بسیار نگرانی دارند.
احسان الله مدزه خبرنگار دارنده کارت POR که در اسلام آباد زندگی می کند و از 4 سال به این سو با رسانه های مختلف همکاری داشته نیز می گوید این تصمیم او را سخت نگران ساخته است.
ده POR کارتونو ده استلو موضوع ده
موضوع بیرون کردن دارندگان کارت های POR یک موضوع بسیار جدی است. ما از نگاه روانی بسیار به تکلیف هستیم. حکومت پاکستان میگوید که افغان ها را از پاکستان بیرون میکنیم. در افغانستان شما میدانید که کار رسانه ها محدود است، با مشکلات سانسور روبرو است. حالا این مشکلات ما است، ببینیم که در آینده چقدر بیشتر خواهد شد.
گورو چه مخ که به نور سوم رضایتی
این خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای از حکومت پاکستان می‌خواهند در این تصمیم خود بازنگری کنند. شمار دقیق خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای افغان دارای کارت پیوار روشن نیست، اما گفته می‌شود در مجموع حدود 1.4 میلیون مهاجر افغان در پاکستان این کارت را دارند. پیش از این شمار از هنرمندان افغان و فعالان بخش‌های مختلف نیز نگرانی مشابه ابراز کرده و از حکومت پاکستان خواسته بودند که حداقل افراد آسیب‌پذیر و در معرض خطر را به افغانستان بازنگردانند. کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR در 6 آگوست با نشر اعلامیه از حکومت پاکستان خواسته بود تا از اخراج اجباری کسانی که هنوز نیازمند حمایتند خودداری کند. همچنان ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در همان روز هشدار داد که بازگرداندن دسته جمعی و عجولانه مهاجران افغان خطرات امنیتی را افزایش داده و بی‌ثباتی به وجود می‌آورد. پاکستان روند اخراج مهاجران افغان را در سال 2023 آغاز کرده بود. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا در خبرنامه به تاریخ 27 جولای اعلام کرده بود که تنها از آغاز سال روان میلادی تا 19 جولای حدود 340 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تا دقایق دیگر خواهید شنید که برخی از تاجران میوه تازه و سبزیجات افغانستان شکایت دارند که به دلیل اعمال محدودیت‌ها از سوی حکومت پاکستان در بخش ویزا و پاسپورت راننده‌ها، صدها موتر میوه و سبزی تازه در مسیر راه تورخم در طرف افغانستان متوقف ماندند. اما پیش از آن نگاهی میاندازیم به تحولات جهان. اسرائیل میگوید اگر حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده با خلسلا و آزادی همه گروگانها موافقت نکند، شهر غزه را از بین خواهد برد. این در حالی است که سازمان ملل متحد هشدار داده که طرح اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی در شهر غزه تاثیرات هولناک بشری خواهد داشت. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد.
یزرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، تعهد کرده که اگر حماس با خلسلا آزاد ساختن همه گروگان‌های باقی مانده و پایان دادن جنگ با شرایط اسرائیل موافقت نکند، شهر غزه را از بین خواهد برد. حماس از سوی ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آقای کاتس امروز در رسانه‌های اجتماعی نوشته که به زودی دروازه‌های جهنم بر سر قاتلین و متجاوزین حماس در غزه باز خواهد شد تا زمانی که آنها با شرایط اسرائیل برای پایان دادن به جنگ در درجه اول آزادی همه گروگان‌ها و خلسلا این گروه موافقت کنند. وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به دو شهر غزه که در جریان عملیات قبلی اسرائیل تا حد زیاد تخریب شده افزود که اگر آنها موافقت نکنند، غزه پایتخت حماس به شهرهای رفح و بیت حانون تبدیل خواهد شد. این اظهارات اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پس از آن صورت گرفت که بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم این کشور، ناوقت دیروز اعلام کرد که دستور مذاکرات فوری به هدف آزادی همه گروگان‌های باقی مانده در نوار غزه را صادر کرده. نتانیاهو روز پنجشنبه در یک بیانیه ویدیویی بدون ارائه جزئیات بیشتر در مورد اینکه مرحله بعدی مذاکرات چه محتوایی خواهد داشت گفت: دو موضوع، یعنی شکست دادن حماس و رهایی همه گروگان‌ها، دست به دست هم می‌دهند. این در حال است که وزارت دفاع اسرائیل در اوایل هفته جاری جلب حدود 60 هزار نیروی ریزرو یا احتیاط را برای کمک به تصرف شهر غزه اجازه داد. اداره بشردوستانه سازمان ملل متحد هشدار داده که طرح اسرائیل برای گسترش عملیات نظامی در شهر غزه تأثیرات هولناک بشری روی جمعیتی که از قبل خسته شدن خواهد داشت. روزهاست که میانجیگران منتظر پاسخ رسمی اسرائیل با آخرین پیشنهاد آتش‌بس خود بودند که حماس در اوایل این هفته آن را پذیرفت. منابع فلسطینی گفتند که توافق جدید شامل آزادی مرحله‌ای گروگان‌هاست، در حالی که اسرائیل تأکید کرده که هر نوع توافق باید شامل آزادی یک باره همه اسرا باشد. برنامه های اسرائیل برای گسترش جنگ و تصرف شهر غزه باعث اعتراضات بین المللی و همچنان مخالفت های داخلی شده. بر اساس آمار خبرگزاری فرانس پرس، حمله حماس در اکتبر سال 2023 میلادی بر اسرائیل که باعث آغاز جنگ شد، منجر به کشته شدن 1219 تن شد که اکثر آنها افراد ملکی بودند و از جمله 251 گروگان اسیر شده، 49 تن آنها تا هنوز در غزه هستند که از جمله 27 تن آنها به گفته اردوی اسرائیل کشته شدند. بر اساس آمار وزارت صحت در نوار غزه تحت اداره حماس که سازمان ملل متحد آن را قابل اعتماد می‌داند، در نتیجه حمله تهاجمی اسرائیل حداقل 62192 فلسطینی که بیشتر آنها افراد ملکی بودند کشته شدند.
بیشتر از خبر،
برخی از تاجران میوه تازه و سبزیجات افغانستان شکایت دارند که به دلیل اعمال محدودیت‌ها از سوی حکومت پاکستان در بخش ویزا و پاسپورت راننده‌ها، صدها موتر میوه و سبزی تازه در مسیر راه تورخم در طرف افغانستان متوقف ماندند. آنان بر رادیو آزادی میگویند که با توقف این موترها بیشتر اموالشان فاسد شده و خسارات هنگفت به آنان وارد شده است. رانندگان افغان، وسایط نقلیه تجاری و دستیاران آنها پیش از این بر اساس سند تاد بدون ویزا یا پاسپورت بین افغانستان و پاکستان سفر می‌کردند، اما پاکستان از اول ماه آگوست سال روان داشتن پاسپورت و ویزا برای آنان را اجباری کرده است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
حاجی بشیر یکی از تاجران افغان و صادرکننده سبزیجات است که محصولات زراعت از قبیل بادنجان رومی، بادرنگ و دیگر سبزیجات را از طریق تورخم به پاکستان صادر میکند. او روز جمعه 22 آگوست به رادیو آزادی گفت که به دلیل محدودیت‌های حکومت پاکستان در قسمت ویزا و پاسپورت راننده های افغان، صدها موتر در مسیر راه تورخم در طرف افغانستان متوقف مانده که سبب ایجاد مشکلات به همه تاجران شده است. این تاجر افغان می افزاید: رفیع الله یکی دیگر از تاجران افغان صادرکننده میوه تازه نیز میگوید با دلیل معطل شدن موترهای میوه‌اش در چند روز گذشته میلیون ها کلدار پاکستانی خساره مند شده است. او نیز به رادیو آزادی گفت:
ای مالای ما که یک روز دو روز می ترخم خراب میشه که در پاکستان بره و اونجا به نیست بایم سودان میشه. 2000 تمام میشه، اونجا به 1000 رای 100-700 روپه تمام میشه. در طول 15-20 روز که میانگور شروع شد تقریبا ما تا میلون تاوان به ما رسیده.
دکتر مخلص احمد، عضو هیئت مدیره اتاق تجارت سرمایه‌گذاری ولایت ننگرهار نیست، با تایید مشکلات تاجران میوه و سبزی افغانستان میگوید که با موترهای عامل سبزی و میوه تازه باید بدون وقفه اجازه عبور داده شود.
شکایت تاجرای میوه و سبزی که در این فصل صادرات میوه باید بلاری های از اونا که هست بدون وقفه در تورخم باید عبور کند، یک خواست برحقشان است، خواست مشروعشان است. اگر میوه و سبزی به وقت و زمان عبور نکنه و به مارکت نرسه، دیگه بلا شک کس اینا فرسوده میشه و برای تاجرا که زیان است. از طرف مرز تورخم پاکستان که است، از طرف مسئولین کشتم که است، چکینگ و تفتیش موترا که است وقت زیاده میگیره.
گفتنی است که رانندگان افغان، وسایط نقلیه تجاری و دستیاران یعنی کلینران آنها پیش از این بر اساس سند تاد بدون ویزای پاسپورت بین افغانستان و پاکستان سفر می کردند، اما پاکستان از اول ماه آگوست سال روان داشتن پاسپورت و ویزا برای راننده های افغان موترهای تجارتی و دستیاران آنان را اجباری کرده است. شمار از رانندگان موترهای تجاری و دستیارانشان اما پیش از این به رادیو آزادی گفتند که در روند گرفتن ویزا با مشکلات روبرو هستند و باید مانند گذشته اجازه رفت آمد بر بنیاد سند تاد برایشان داده شود. بانک مسئله ترانسپورت و ترانزیت میان افغانستان و پاکستان همواره با چالش های روبرو بوده که در نتیجه بر تجارت میان دو
کشور نیز تاثیر منفی گذاشته است، اما وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان تازه اعلام کرده که در مشوره با سکتور خصوصی ساعات مشخصی را برای صادرات میوه، سبزیجات و دیگر اقلام صادراتی از این مسیر تعیین کرده است. این وزارت روز پنجشنبه 21 آگوست با نشر اعلامیه در صفحه ایکس یا تویتر سابق خود گفته است که 14 ساعت در روز برای صادرات میوه و سبزیجات تازه و 10 ساعت برای سایر اقلام صادراتی اختصاص داده شده است. وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که این تصمیم تنها در فصل سبزی و میوه تازه قابل اعتبار است و برای تسهیل صادرات و جلوگیری از هدر رفتن محصولات زراعتی اتخاذ شده است. تاجران میوه تازه و سبزیجات افغانستان با آنکه از این اقدام استقبال میکنند، اما آن را کافی نمیدانند و میگویند که محدودیت زمانی وضع شده باید کاهش یابد و مدت زمان زیادی برای صادراتشان مد نظر گرفته شود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند و سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به اسموسیس در حجرات نباتی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که در حجره نباتی در پهلوی غشای حجروی به طرف خارج کاسته دیوار سلولوزی واقع است که در حجره نباتی نمک و دیگر مواد به شکل محلول موجود می باشه که اکثر این مواد در واکیول جابجا شده و چون حجره نباتی نیست غشای نیمه قابل نفوذ می باشه، وقتی که آب داخل حجرات میشه ام واکیول میپنده ولی نمیترکه، چون که دیوار حجروی باعث از این میشه که جلوگیری کنه از اینکه حجره بترکه. بعد از راجع به اهمیت عملی اسموسیس صحبت داشتیم، گفتیم که انساج و حجرات نباتات و حیوانات به واسطه پرده پوشیده شده که نیمه قابل نفوذ می باشه که از رو به خاطر فعالیت های زندگی سم زنده عملی اسموسیس خیلی مهمی باشه. بعد از راجع به انتقال فعال صحبت داشتیم که در برخلاف تفاوت غلظت حرکت و عبور مواد از غشای حجروی که با مصرف انرژی صورت میگیره، بنام انتقال فعال می باشه که غشای حجروی زنده می باشه و از پروتینش هم ساختمش می شده باشه. راجع به اندوسایتوس و اگزوسایتوس هم صحبت های داشتیم، گفتیم که اندوسایتوس یک عملیه فعال می باشه و زمانی که حجره از خارج یا یک توته مواد مثل پروتین با او روبرو میشه، در غشای حجره پستی و بلندی پیدا میشه که دور و دور این مواد را به داخل حجره جذب میکنه و هر وقت که این مولکول ها جذب شده سخت باشه یه عمل را فاگوسایتوسیس میگه و هر وقت که مواد جذب شده مایع باشه یه عمل را پینوسایتوسیس میگه. بعد از راجع به اگزوسایتوسیس صحبت های داشتیم، ما گفتیم که در این عملیه زمانی که مواد ناهضم شده یا هم مواد فاصله از حجره خارج شوه، حجره انتقال فعال را به کار میاندازه و غشای حجره مانند امی اندوسایتوسیس عملیه را اجرا میکنه که در این عملیه پوش یا هم لفافا مشابه به خریطه دور و دور توتی مواد را احاطه میکنه و او را به قسمت غشا میفرسته. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم حجره میباشه که فصل چهارم را شروع میکنیم و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 40 الی 46 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، متابولیسم چی میباشه؟ اجسام زنده به خاطر فعالیت های حیاتی خود مثلا نمو، تکثر و غیره به صورت دوامدار به انرژی ضرورت داره که او همین اجسام زنده انرژی مورد ضرورت خود را از غذا میگیره و موجودات زنده مختلف غذای خود را از طریق مختلف به دست میارن و غذایی را که اجسام زنده میگیرن در داخل بدن اونها مراحل مختلف کیمیایی را طی میکنه و تمام فعالیت های کیمیایی که در بدن موجودات زنده یعنی مثلا در حجره صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه، یا هم به عبارت دیگر او تعاملاتی که میوی که در بدن موجودات زنده سبب تعمیر، تخریب، تولید، ترمیم و همچنان تکثر و تولید انرژی میشه به نام متابولیسم یاد میشه که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیری یا هم آنابولیسم، دیگری هم قسمت تخریبی یا هم کاتابولیسم که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشه و وظیفه از او ساختن مواد غذایی و دیگر مواد میوشه که سبب تولید انرژی میشه و همچنان سبب ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشه که مثال از او در عملیه ترکیب زایی در نباتات میشه. برخلاف باز در کتابولیزم مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشه و در نتیجه انرژی تولید میشه که مثال از او عملیه تنفس میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به ترکیب زایی هم فتوسنتیز صحبت های می داشته باشیم که ترکیب زایی هم فتوسنتیز چی میباشه. خب شاگردان عزیز، تبدیل انرژی نوری به انرژی کیمیایی و ذخیره انرژی به نام ترکیب زایی میشه که شاگردان عزیز ترکیب زایی یا هم فوتوسنتز از دو کلمه یونانی گرفته شده که فوتو به معنای نور و سنتز به معنای ترکیب میشه که ترکیب زایی هم فوتوسنتز عملیه است که نباتات مواد خام یعنی مثلا آب و کربن دی اکساید را در موجودیت کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته یعنی قندها تبدیل میکنه که به عبارت دیگر شاگردان عزیز اگر خلاصه تر بگویم فوتوسنتز عملیه است که نباتات انرژی نوری را به انرژی کیمیایی تبدیل میکنه. انرژی کیمیایی که از شاگردان عزیز حاصله به شکل مواد خوراکی به وجود میاد که هم خود نبات و هم موجودات زنده از او استفاده میکنه و کلروفیل ذرات خرد سبز رنگی هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه که کلورپلاست دو قسمت داره، یکی از او ستروما میباشه و دیگرش هم گرانا میباشه که کلروفیل انرژی آفتاب را جذب میکنه و انرژی را در گلوکوز میسازه و همونجا ذخیره میکنه که گلوکوز به نشسته تبدیل میشه که بعدا در ساختن مرکبات مختلف مثلا در پروتئین، شحم و دیگر مواد به کار برده میشه که در حقیقت شاگردان عزیز امین کلروفیل به حیث فابریکی ساختن مواد غذایی کار میکنه، یعنی فکر کنید مثل یک فابریکی ساختن مواد غذایی میباشه که شاگردان عزیز از اینکه نباتات مواد غذایی خود را خودشان میسازه به نام تولید کنندگان هم پرودوسر یا اتوتروف یاد میشه که او ده موجودات زنده که مواد غذایی خود را خودشان میسازه و ساخته میتونن و از مواد غذایی استفاده میکنن به نام هتروتروف یاد میشه. البته این موجودات زنده که از مواد غذایی خودشان خود نمیتونن خودشان بسازن یا هتروتروف و امو موجودات زنده که میتونن که مواد غذایی خودشان بسازن به نام اتوتروف یاد میشن. خب شاگردان عزیز بعد از میام راجع به ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی صحبت های می داشته باشیم که شاگردان عزیز قسمت های مختلف نباتات وظایف مختلف را انجام میده. مثلا در برگ نباتات و یا جاهای سبز و یمی عمل ترکیب زیایی صورت می گیره. میام راجع به برگ یا هم لیف صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز برگ عموما رنگ سبز داره که رنگ سبز نسبت به موجودیت کلروفیل می باشه و ترکیب زیایی و تبخیر آب در برگ صورت می گیره که ساختمان داخلی برگ را می خوانیم که ساختمان داخلی برگ چی می باشه. هرگاه امی مقطعه از برگ با واسطه میکروسکوپ دیده شود سه قسمت عمده دو دیده میشه، یکی اپیدرمیس، دیگه هم میزوفیل و سوم هم انساج انتقالی میباشه. که در قدم اول اپیدرمیس آشنا میشیم که اپیدرمیس چیست. در سطح بالای شاگردان عزیز و همچنان در سطح پایانی برگ های امی اپیدرمیس دیده میشه و ساختمان بالای برگ به نام اپیدرمیس بالایی و ساختمان تحتانی از او به نام اپیدرمیس پایانی یاد میشه که در سطح پایینی از او سوراخ های به نام استوماتا وجود داره که دومیس استوماتا تبادله گاز ها اکسیژن و همچنان کربن دی اکساید و خیره آب از امین سراخ ها صورت میگیره که هر استوماتا توسط دو حجره که به نام حجرات محافظ یا هم گارد سل یاد میشه احاطه شده و وظیفه عمده اپیدرمس که است حفاظت از برگ میباشه. خب ساختمان دومش میزوفیل است که میزوفیل انساج سبز رنگ است که در بین اپیدرمس بالایی و پایانی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی که است دراز به زاویه مانند میباشه که به نام پلاسیت یاد میشه که میزوفیل پایانی شکل اسفنجی را باز داره شاگردان عزیز که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. پالیسات زیر اپیدرمیز بالایی واقعی است که قسمت اسفنجی از او زیر پالاسید واقعی است. پالاسید و قسمت اسفنجی هر دو انساج پاریشمیایی می باشه و میزوفیل علاوه بر ترکیب زیایی در تبادله گازها و همچنان تبخیر آب هم کمک میکنه. خب قسمت دیگر از او به نام انساج انتقالی هم واسکولر بندل یاد میشه که شاگردان عزیز رگبرگ وسطی و رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگوید که نزدیک اپیدرمیس بالایی یعنی زایلم و نزدیک اپیدرمیس پایینی یعنی فلویم انساج انتقالی میباشه که زایلم آب و منرال ها را از ریشه به برگ انتقال میده و فلویم شیره پخته شده را از برگ به قسمت های مختلف نباتات میرسانه. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به ساختمان کلروپلاست صحبت های می داشته باشیم که ساختمان کلروپلاست چگونه میباشه. در درس های گذشته شاگردان عزیز ما راجع به ترکیب زیایی خواندیم که در ترکیب زیایی در کلروپلاست که یک بخش پلاستید از صورت میگیره که کلروپلاست یک ارگانل میباشه که در حجره نباتی و بعضی موجودات زنده یک حجروی امی ساختمان کلروپلاست دیده میشه که هر کلروپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلروپلاست در ساختمان های به نام گرانا یک تعداد خریطه ها پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریطه از او به نام تلاکوئید یاد میشه که هر تلاکوئید یا هم تلاکوئید به واسطه یک پرده که مولکول پیگمنت در او جابجا شده پوشیده شده که خالیگاه درون کلروپلاست به واسطه آب پر میشه و به همین گونه شاگردان عزیز مولکول های انتقالی نیز در کلروپلاست جای دارن. خب بعد از اون میایم راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت های می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز قسمت ها یا مراحل ترکیب زایی به نظرتان چگونه است و چه قسم تشکیل میشه، تکمیل میشه و عملیت ترکیب جایی در چند قسمت صورت میگیره؟ خب عملیت ترکیب جایی دو قسمت داره. یکی از این تعامل روشنی میباشه یعنی لایت ریاکشن و نوع دومش تعامل تاریک میباشه یعنی هم دارک ریاکشن. که تعامل روشنی شاگردان عزیز این تعاملات که هست در گرانا صورت میگیره، البته در گرانای کلورپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه که در دوران این تعامل آب در داخل کلورپلاست با هیدروژن و اکسیژن تجزیه میشه که تجزیه امی که ذکر کردم ایره به نام فوتولیسیس یاد میشه. بعد از او گفتیم شاگردان میگیم که شاگردان عزیز در ایجا کس اکسیژن به حس ماده اضافی حاصل میشه و هیدروژن در تعامل تاریک به کربوهیدرات تبدیل میشه. خب حالا میام راجع به تعامل تاریک صحبت هم داشته باشیم که تعامل تاریک یا هم دارک ریاکشن چی میباشه. مرحله دوم که است او البته مرحله دوم ترکیب زایی که است در سروماتای کلورپلاست صورت میگیره که در این مرحله انرژی کیمیایی حاصله کربن دی اکساید و هیدروژن را به کربوهیدرات ها و آب تبدیل میکنه که این مرحله برای روشنی ضرورت نداره و برای ترکیب زایی بعض انزیم ها نیز ضرورت است که همین تعامل را دیگر هم سرعت ببخشه. خب شاگردان عزیز ای بود درس امروزی ما. میایم یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی میداشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز ما امروز یک فصل جدید را شروع کردیم، فصل چهارم که موضوع درس امروزی ما متابولیسم خود را بود. خب شاگردان عزیز تمام فعالیت هایی که در بدن موجود زنده صورت میگیره به نام متابولیسم یاد میشه که ما گفتیم که متابولیسم دو قسمت داره، یکی قسمت تعمیریش که به نام آنابولیسم یاد میشد و دیگر هم قسمت تخریبیش که به نام کاتابولیسم یاد میشد. که در آنابولیسم مولکول های خرد به مولکول های بزرگ تبدیل میشد و وظیفه عظیمی آنابولیسم ساختن مواد غذایی و دیگر مواد بود که سبب تولید انرژی میشد، ترمیم و تعمیر پروتوپلازم میشد. ولی برخلاف آنابولیسم در کاتابولیسم باز مولکول های بزرگ به مولکول های کوچک تجزیه میشد و در نتیجه انرژی تولید میشد. خب بعد از او راجع به ترکیب زایی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز، گفتیم که فوتوسنتیز از دو کلمه یونانی ساخته شده که فوتو به معنای نور و سنتیز به معنای ترکیب میباشه، که ترکیب زایی هم فوتوسنتیز عملیه میباشه که نباتات مواد خام را که او آب و همچنان کربن میباشه و تمام میشه در موجودات کلروفیل و انرژی آفتاب به شیره پخته تبدیل یا هم به گلوکوز تبدیل میکنه که کلروفیل ذرات خرد سبز رنگ یا هم پیگمنت ها میباشه که در کلورپلاست موجود میباشه. باشه که کلوروپلاست قسمت داره، یکی استروما و دیگری هم گرانا میباشه. که بعد از او راجع به ساختمان برگ هم صحبت کردیم که ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زایی چگونه میباشه، که برگ است عموما رنگ سبز داره که امی رنگ سبز نسبت موجودیت کلوروفیل میباشه و ترکیب زایی و تبخیراب در امی برگ صورت میگیره. که ساختمان داخلی برگ را ما گفتیم که هر وقت ما امی موقتی ارزانی برگ را با واسطه میکروسکوپ ببینیم سه قسمت عمده ده دیده میشه، که یکی اپیدرمس میباشه، دیگر هم میزوفیل میباشه و دیگر هم انتقالی می باشه. که ما اپیدرمس گفتیم که در سطح بالایی و پایینی برگ ها دیده میشه و ساختمان بالایی برگ به نام اپیدرمس بالایی و ساختمان پایینی از او به نام اپیدرمس پایینی یاد میشه. و در سطح پایین از سوراخ های به نام استوماتا می باشه که هر استوماتا توسط حجره که به نام حجرت محافظ یا گارد سل یاد میشه محافظت میشه. بعد از او راجع به میزوفیل صحبت های داشتیم، گفتیم که انساج سبز رنگ برگ می باشه که در بین اپیدرمس بالایی و پایینی واقع است و حجرات میزوفیل بالایی دراز و همچنان زاویه مانند می باشه که به نام پالیسایت میزوفیل یاد میشه و میزوفیل پایینی باز شکل اسفنجی را داره که به نام میزوفیل اسفنجی یاد میشه. بعد از راجع به انساج انتقالی هم واسکولر بندل صحبت های داشتیم که رگبرگ وسطی یا هم رگبرگ های کوچک را واسکولر بندل میگه که نزدیک اپیدرمس بالای زلم و نزدیک اپیدرمس پایینی فلویم انساج انتقالی میباشه. بعد از راجع به ساختمان کلورپلاست صحبت های داشتیم که کلورپلاست یک ارگانیل است که در حجره نباتی و بعضی از موجودات زنده یک حجره میباشه، که هر کلورپلاست توسط دو پرده احاطه شده که در داخل کلوروپلاست با ساختمان های بنام گرانا یک تعداد خریطه های پهلوی همدیگر قرار گرفته که هر خریطه از او بنام تایلاکویت یاد میشه. بعد از راجع به جذب انرژی نوری به واسطه نباتات صحبت کردیم که ترکیب زایی دو قسمت داره، یکی تعامل روشنی و یکی هم تعامل تاریکی. که تعامل روشنی این تعاملات در گرانایی کلوروپلاست صورت میگیره که در این نوع تعامل انرژی آفتاب جذب میشه و به انرژی کیمیایی تبدیل میشه. ولی در تعامل ترکیب است که مرحله دوم ترکیب زایی میباشه که در استروماتای کلوروپلاست صورت میگیره، که در این مرحله انرژی کیمیایی که حاصل میشه و کربن دی اکساید و هیدروژن را کربوهیدرات و آب تبدیل میکنه، که در این مرحله نیاز به روشنی هم نمیباشه، یعنی در ترکیب هم صورت میگیره. خب شاگردان عزیز این بود یک مرور کوتاه راجع به درس امروزیتان. میایم چند سوال برتان کارخانگی میتم که با استفاده از جلسه امروزی شما میتونین که این سوال ها را حل کنید. خب سوال اول عبارت است متابولیسم را تعریف کنید. سوال دوم آنابولیسم و کاتابولیسم چه فرق دارد؟ سوال سوم ترکیب زیایی را تعریف نمایید. و سوال آخری، ساختمان برگ به ارتباط ترکیب زیایی هم ساختمان داخلی برگ را تعریف کنید. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی تان. امیدوار هستم که جلسه امروزی برتان مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.
درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سرم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. خب در جلسه قبلی مراجعه به کشف دینه و ترانسلیشن صحبت داشتیم. ما گفتیم که بعد از سال 1866 میلادی در نتیجه تحقیقات مندل معلوم شد که موجودات زنده داره فکتورهای ارثی هستن که به صورت مستقل بدون تغییر از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا میکنن، که بعد از 10 سالهای بعدی نوکلیک اسید در هسته کشف شد و بعد از در اوایل قرن 20 ثابت شد که فکتورهای یا هم جنها بالای کروموزوم ها موقع داره، که در دهه 19 میلادی علمای وراثت فهمیدن که مادرسی باید حداقل دو خاصیت را داشته باشه، که یکی از اون بود که امی مواد قابلیت جابجا نمودن معلومات ارثی زیاد را در خود داشته باشه، و دیگر از این بود که یا باید بتونن که خودشان تکثر کنن. بعد از راجع به ساختمان مولکولی آر ان ای و دی ان ای صحبت داشتیم که دیوکسی ریبونوکلیک اسید یا هم دی ان ای و آر ان ای یا ریبونوکلیک اسید هر دو تیزاب های هستی هستن، که نوکلیک اسید ها کسن مولکول های بزرگ هستن که از مولکول های کوچکی به نام نوکلیوتاید ساخته شدن. بعد از راجع به کشف ساختمان دبل هلیکس یا همزینه دینه صحبت داشتیم، که این در داخل دینه مقدار ادنین یا باتیمین و مقدار گوانین با سیتوزین باید برابر باشه، و دوم از این که ساختمان فضای دینه با یک زینه تاب خورده ربری رو قابل مقایسه است، که دو با عضو زینه ازی با قند فاسفیت و پله های زینه ازی با قلیوه های متقابل مشابه هستند. بعد از راجع به فرق دینه و ارنی پرداختیم، که فرق دینه و ارنی بود که در بوره هاشان بود، یعنی در زینه قند عبارت از دیوکسیرایبوزیس و در نه عبارت از ریبوز می باشه، و فرق دوم از یه بود که جمله پنج قلیوی سه قلیوی از یه بین هر دوشان مشابه می باشه، که بعد از فرق سه می شی بود که آرنه یک رشتوی است مگر دینه داره ساختمان مضاعف می باشه، و فرق چهار می شی بود که آرنه نسبت به دینه خیلی کوچکتر می باشه. بعد از راجع به انواع آرنه صحبت کردیم، که سه نوع آرنه وجود داشت، مسنجر آرنه، ریبوز آرنه و ترانسفر آرنه. بعد از هم راجع به کپی سازی هم نقل کردن دینه صحبت داشتیم، که مکانیکیت مولکولی دوچند شدن مولکول های دینه را به نام نقل کردن یا کپی کردن دینه می گویا، که امی عملی کپی کردن انزیم هیلاکس می باشه که ساختمان زینه تاب خورده را باز میکنه و رابط هیدروژنی از همدیگر جدا میشن، که بعد از باز شدن میترها دینه توسط پروتین های خاص احاطه میشه که ساختمان از او ثابت بمانه. بعد از راجع به ترانسکریپشن صحبت کردیم، که ترانسکریپشن کلمه لاتین بوده که به معنای نسخه می باشه، که دی عملیه مولکول دینه کاسته بود که به پلان و نقشه به منظور تولید مسنجر آر ان ای هدایت میشه، که بعد از راجع به ترانسلیشن صحبت کردیم، که کلمه لاتین است که به معنای ترجمه می باشه، که این عملیه در حقیقت عملی ساختن پروتین است که دو با اثر هدایت دینه امین اسید ها، پولیپیتید ها و همچنان پروتین ها ساخته میشن. بعد از رو شاگردان عزیز، ما راجع به درسی که خواندیم دیروز ما تکرار داشتیم. خب شاگردان عزیز، بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میام درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما انجینیری ژنتیک میباشه، و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 36 الی 42 میباشه. خب میام درس امروزی را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، انجینری ژنتیک چه میباشه؟ اگر چند دهه قبل گفته میشد که روز انسولین انسانی توسط باکتری تولید خواهد شد یا در جنهای بدن نمی جنهای دیگر داخل خواهد شد که اصلا قبول کردن نمیتونست این موضوع، اما امروز تکنیک های کشف شده که این کار ممکن میسازه. که شاگردان عزیز، در سال 1973 میلادی سنسدانان یک تجربه را اجرا کردند که مطالعات ژنتیکی را از بنیاد تغییر داد. یعنی این سنسدانان آرنی رای بوزیمی یا همراه بوزیمال آرنی را از دینه یک نوع بقایا که است را در دینه باکتری کولی یا هم ای کولی داخل کرد که در عملیه ترانسکریپشن این باکتری های آرنی بقره تولید نمود که به این ترتیب بخاطر اولین بار یا برای اولین بار یک موجود زنده ترانسجن به وجود آمد. که ترانسجن به موجودات زنده میگفته میشه شاگردان عزیز که در جنوم خود جنهای بیگانه را داشته باشه، که تکنیکی که در او جنها را بخاطر می اهداف علمی ترغمیته یا به عبارت دیگر عملیه که در او دینه یک موجود زنده به توته های کوچک تقسیم و به موجود زنده دیگر انتقال پیدا میکنه به نام انجینری ژنتیک یاد میشه. خب شاگردان عزیزی بود انجینری ژنتیک، میام راجع به تطبیق علمی ژنتیک صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز، تطبیق عملی ژنتیک در حقیقت از 10 الی 12 هزار سال قبل شروع شده، که زمانی که انسان ها زندگی کوچی و همچنان شکار حیوانات را پشت سر گذاشته و زندگی ساکن اختیار کرده بودند، به این وقت و به زر نباتات و همچنان تربیه حیوانات شروع کردند و نباتات و حیوانات را که حاصل خوب میدادند انتخاب میکردند. که هدف تمام از این کارها این بود شاگردان عزیز که بهتر نمودن حالت غذای انسان ها شود، و تا این قرن بیستم که از این حالت دوام داشت که اساس انتخاب تغییرات که بود یا تمامشان به وجود آمده توسط محیطشان بودند که موجودات زنده دارای خواص مطلوب را با هم القا میکردن یا هم کراس میکردن، که این یک انتخاب مصنوعی بود. که در قرن 20 شاگردان عزیز، باز که معلومات راجع به ساختمان های ارثی زیاد شد، میتود های تربیه هم بهتر شدند، که امروز به کمک های از این میتود ها ما جن تکنیک در جنوم موجودات زنده تغییرات هدفمند به وجود آورده میتونیم. که زمان جن تکنیک از دهه 1960 وقتی که انزیم های قطع کننده یا هم قطع کننده دینه یا هم restrictions انزایم اختراع شدن یا شروع کردن، که با کمک به انزایم ها که به نام قچی های مولکولی همیت میشه، هر دو قطر دینه به توته های کوچک تقسیم میشن که توسط این توته ها زمینه کار عملی بالای دین این مساعد میشه. که بعد از اینکه شاگردان عزیز کارهای عملی دیگه بخش به بسیار سرعت صورت گرفت، که امروز ژن تکنیک در پهلوی بخش های دیگر در زراعت، دواسازی و طب انسانی و همچنان اساسه وسیع تطبیق داره. که موضوع ژن تکنیک از لحاظ اخلاقی سوالات جدی ایجاد کرده که چطور از این تکنیک استفاده شود. علت از این است که شاگردان عزیز که این تکنیک ژنتیکی در پهلوی فواید میتونه ضررهایی را هم به وجود بیاره و امکان استفاده غلط از او متصور هم متصور است. مثلا این تکنیک از یک طرف امکانات تداوی مریضی ها و همچنان ساختن دواهای جدید را هم به وجود میاره، اما در پهلوی از شاگردان عزیز امین این تکنیک امکانات به وجود آمدن حیوانات و نباتات را هم ممکن میسازه که میتونه به ضرر شبکه یا حداقل تخمین نتایج از او شده نمیتونه. که از این سبب به خاطر تجربه ژن تکنیک در تمام مملکت کاستان قانون خاص وجود داره و کمیته های سنزانان قانوندانان و همچنان فلسفه و اشخاص مذهبی تشکیل شده که بالای فعالیت در قسمت ژن تکنیک یا نظارت میکنن. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به تطبیق ژن تکنیک در دواسازی صحبت میکنیم. که یک مثال خوب در قسمت انتقال ژن انسولین انسان به باکتری میباشه، که انسولین یک پروتئین یا هم هورمونی است که متابولیسم قند را کنترل میکنه. که مریضان شکر یا هیچ انسولین تولید کردن نمیتونن یا هم بندازی کافی یا انسولین تولید کردن نمیتونن، که این مریضان مجبور هستند که انسولین از خارج بگیرند. یعنی پیش از اینکه به کمک انجینیر ژنتیک میتود امی تولید از کشوا از پانکراس گاو یا هم خوک انسولین به دست آورده میشد، و استحصال انسولین توسط امی میتود از یک طرف خیلی مشکل بود و دیگر هم به قیمت بلند تمام میشد، و از طرف دیگر یا تقریبا 2% امی مریضان در مقابل از یک عکس نشان میدادند. که از زمانی که باز امی زمینه انتقال ژن تولید کننده انسولین انسان به باکتری مساعد شده، باکتری هایی که مذکور کسه قادر هستند انسولین انسانی تولید کنند، که انسولین به بهای کم هم تولید میشه و همچنان داره کیفیت بهتر میباشه، و بدین مناسب شاگردان عزیز که تاثیر از او خوب میباشه و مریض مقابل از او حساسیت هم نشان میده. برای این کار باید توته های مسنجر ان مربوطه که امی پروتئین به کمک انزیم های قطع کننده از دینه یعنی حجرات انسانی جدا میسازن، این توته ها را در پلازمید یعنی که پلازمید عبارت از توته های دینه هستند که به صورت القوی خارج از دینه باکتری موجود هستند، یا می باکتری کولی یا هم ای کولی داخل و بعد از این باکتری ها تکثر میکنه، که در جیان متابولیسم در پهلوی پروتئین های دیگر انسولین هم تولید میشه، که بعد انسولین از پروتئین های دیگر جدا میشه و به خاطر تداوی مریض شکر استعمال میشه. خوشاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک در بخش زراعت و مالداری صحبت می داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، در حوالی سال 1900 یک دهقان در جرمنی تنها به خاطر 5 نفر مواد غذایی مهیا می ساخت که در سال 1900 تعداد به 64 نفر رسید که با او هم تعداد کفایت نمی کرد تا می پرابلم های اندی مواد غذایی را مفو سازه، که تکنیک های جدید در بخش محصولات حیوانی و نباتی به ما امیدواری می ده که می اندازه تولیدات دیگر هم اضافه خواهد شد که در نباتات با روی جن تکنیک از نوع باکتری استفاده میشه که باکتریا از بخش های زخمی نباتات توسط پلازمید جن های بیگانه را داخل حجرات نباتی میسازه که جن های بیگانه در دی ان ای نبات داخل میشه و نبات نمو میکنه که این عملیه با آسانی در پروتوپلاست نبات جان صورت میگیره که تحت شرایط مساعد که از حجرات یک نبات نمو میکنه که جن های از بیگانه است، که از این متد میتونه در قسمت های مختلف استفاده شه، مثلا به میان آمدن نباتات که در مقابل شرایط ناگوار محیطی و همچنان آفات مضر مقاوم میشه، یا هم اندازه فتوسنتز از بلند باشه، یعنی حاصل زیاد بتوه، یا بعضی امینوسید های اضافی را هم داره باشه که وای هم مقدار از او زیاد شوه، یعنی بلند بردن کیفیت مواد غذایی می باشه. خب شاگردان عزیز، در حجرات حیوانی هم میتونه همین جن های بیگانه داخل شوه، به صورت تجربوی جن های هورمون های نموی موش بزرگ را به موش های عادی انتقال دادن که در نتیجه می موش های به وجود آمد که وزنشان دو برابر موش های عادی بود، یعنی جن هورمون نموی انسان را هم به خوک ها انتقال دادن، و با وجودی که این خوک ها سریعتر نمو میکردن و وزنشان زیاد بودن، اما نقطه در بند استخوان هایشان موجود بود که بعد از باز در ماهی ها هم انتقال جن ها از یک ماهی به ماهی دیگر نسل های را به وجود آورد که سریع نمو میکردن و وزن از او زیاد میشد. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به استعمال جن تکنیک برای انسان صحبت میکنیم، که جن تکنیک ذاتا در بخش تشخیص مورد استفاده قرار میگیره که اگر سلسله قلوی جن ها که باعث بی‌نظم ژنتیکی میگرده معلوم شوه، میتونیم که از طریق سلسله قلوی های متقابل جن های تولید کننده امراض را پیدا کنیم، که جن های سرطان سینه به این طریق در انسان معلوم شده میتونه، که یک مثال دیگر استفاده از جن تکنیک در موضوعات جنایی همی باشه که از خون لاب دهن یا هم اسپرم انسان های مظنون دینی استخراج مقایسه میشه که دینی هر انسان از دیگران فرق داره، و همچنان طوری که می نشان انگشت هم هر انسان از دیگر فرق داره، از می خاطر امی عملیه برای به نام انگشت نشان ژنتیکی همیت نکنن، که همچنان به خاطر تشخیص مرض های ارثی خصوصا قبل از تولد طفل از این طریقه ها کار گرفته میشه تا در صورت امکان در قسمت تداوی از این اقدام شوه. و از طرف دیگر در قسمت مسائل حقوقی مانند معلوم نمودن پدر طفل در صورت دوا و همچنان از تکنیک های ژنتیکی از استفاده میشه، که از جن تکنیک نه تنها در قسمت تشخیص بلکه در قسمت تداوی هم کار گرفته میشه، و تغییراتی که در مواد ژنتیکی غالبا باعث مریضی میگرده، در این مریضی ها یا از طرف حجرات مواد ضروری تولید نمیشه یا هم مواد غلط تولید میشه، که پس میتونیم توسط داخل نمودن جن های درست ما می مریضی را تداوی کنیم، که این طور تداوی را تداوی جن را به نام جن تراپی یاد میکنه، که در حجرات جسمی صورت میگیره و تغییرات از به نسل های آینده منتقل نمیشه. خب شاگردان عزیز، بعد از این راجع به تشخیص بی‌نظمی های ارثی و مشوره دادن صحبت همی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز، اکثر انسان ها میخواین که اولاد داشته باشن، اما بعضا مریضی های ارثی دوا یا هم در نسل های قبلیشان مشکلات تصمیم گیری را به بار میاره، که در بعض ممالک انستیتوت های وجود داره که به خانواده ها در این حالت مشوره میتن، که به این مشوره شجره مریض مطالعه میشه، که در پیشگویی مریضی نقش مهم داره، که به خاطر این کار مهم باید ما بدانیم که بی‌نظمی به جن غالب یا جن مغلوب ارتباط داره، و در شجره فامیلی کدام بی‌نظمی ها وجود داره، که اگر بی‌نظمی ارتباط به جن های غالب و منشای اتوزمال یعنی جسمی داشته باشه و پدر و مادر صحت باشن، پس اولادشان هم صحت به دنیا میای. اگر از والدین یکی از مریض و به خاطر همین بی‌نظمی هتروزایگوس باشه، پس 50% اولاد از مریض خواهد بود، و اگر والدین هر کدام به خاطر همین مریض هتروزایگوس باشن، پس بر اساس قانون دوم مندل انتظار 75% اولاد مریض را مخواهیم داشت، که در یک حالت اتوزمال مغلوب میتونیم که والدین صحتمند اولاد مریض را به دنیا بره، و در این حالت دادن مشوره مشکل میشه، که به طور مثال مثلا میتونه هر دو جد یک جن های مغلوب یعنی ای کوچک که باعث یک بی‌نظمی میشه داشته باشن، که اینو ما در نظر میگیریم شاگردان عزیز، که امی بی‌نظمی میتونه در کاسهشان هم دیده شد، که اهمیت دادن مشوره و شناختن شجره خصوصا در بی‌نظمی هایی که توسط جن های مغلوب انتقال داده میشه خیلی مهم است، چون که تاثیر از میتونه بعد از اون به نسل های آینده ظاهر شود، که قسمی که قبلا گفتم میتونه به کاسهشان انتقال پیدا کنه، که این تاثیر در حالت هموزایگوس دیده میشه، یعنی به صورت عمومی مشوره های ارثی در موارد زل میباشه. خب شاگردان عزیز، زن و مردی که در خویشاوندانشان مریضی های ارثی موجود داره یا هم خودشان به این مریضی های ارثی مبتلا میباشن، یا مشورهای رسیده داده شوند و زن و مرد با هم خویشاوند باشند. اگر زنی که چند بار به خاطر دلایل نامعلوم سقط کرده باشه و زنانی که قبل از حاملگی هم در جریان آن با شعاعات مانند شعاعات اکس یا هم اکس ری در تماس شده باشند یا دواهای خورده باشند که خطر مریضی های رسیده از او متصور میشه، یا هم زنان حاملگی که عمرشان از 38 سال بلند باشه یا با مشورهای رسیده اضطراب دارند. خب شاگردان عزیز، این بود پایان جلسه امروزی ما که با پایان جلسه امروزی ما فصل سیوم را هم با پایان رسانیم. خب شاگردان عزیز، در پایان جلسه امروزی شما دو کارخانه گی دانی، یک کارخانه گی دانی است که سوال های فصل سیوم را در کتابچه‌های تان حل کنین و کارخانه گی دیگه ایمی باشه که چند سوال ما برتان میتونم. خب بارها و بارها ما برتان در جلسات بیولوژی تکرار کردیم که همی حل کردن سوال های فصل که استک تمامشون برتان کمک میکنه تا به درک و فهم عمیق همی فصل پی ببرین. خب کارخانه گی واتن خو سوال های فصل سوم میبشه و کارخانگی دیگه ایتان سوال های میبشه که ما از روی می جلسی امروزی برتان میتونم. خب انجینیری جنتیک چی میباشد؟ بگویید. سوال دوم، تطبیق عملی جنتیک را تشریح کنید. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. وقتتان خوش. خدا حافظ.